ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت از استعفای وزیر دفاع و لویدرستیز افغانستان مشنوین. از دیدار وزیر دفاع امریکا از کابل هم مشنوین که ملاقات هایش با مقامات ارشد افغان جریان داره. آیا به نظر شما طالبان تهدید جدی بر افغانستان هستند یا گروه داعش؟ جوابی سوال هم به شما داریم. در خبرهای جهان از دیدار فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه مشنوین. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزیر دفاع امریکا در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کابل شده است. عبدالله حبیبی و قدمشاه شهیم میگویند به خاطر منافع ملی از سمتهایشان کنار رفتند و دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان از ادامه شکنجه و بدرفتاری مبوسین مربوط به جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. تفصیل خبرها. وزیر دفاع امریکا در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کابل شده است. یک منبع حکومتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت هدف سفر جیمز ماتیس به افغانستان صحبت با مقامهای افغان در مورد اوضاع امنیتی و چگونگی مبارزه با تروریسم در این کشور است. این دومین مقام بلند رتبه امریکایی است که پس از روی کار آمدن حکومت جدید امریکا به رهبری دونالد ترامپ به کابل سفر می کند. پیش از این اچ آر مکمستر مشاور امنیتی ملی امریکا به کابل آمد و با مقامهای افغان دیدار و گفتگو کرد. عبدالله حبیبی و قدمشاه شهیم میگویند به خاطر منافع ملی از سمتهایشان به حیث وزیر دفاع و لویدرستیز قوای مسلح استعفا دادند. آنان در یک نشست خبری مشترک امروز در کابل گفتند خواستند با این اقدام یک تهداب اخلاقی و شجاعت بی سابقه را به نمایش بگذارند. آقای حبیبی گفت به خاطر منافع ملی از منافع شخصیش گذشته و قربانی داده است. آقای شهیم گفت به رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی التماس کرده تا استعفای وی را بپذیرند.
لکه هغه سربازان چې په جبهه کې قرباني ورکړي، ما ته هم دغسې لازمه وه چې زه هم دې قربانۍ ته ځان حاضر کړم او یو اخلاقي تاداب پرېږدم.
ما میخواهیم که یک سنت احسن به جا بگذاریم، میخواهیم یک شجاعت بی سابقه را به نمایش بگذاریم. ما از او التماس کردم که استعفای من را بپذیرن.
معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفته که رئیس جمهور غنی استعفا این دو تن را پذیرفته است. وزیر دفاع و لویدرستیز قوای مسلح افغانستان پس از حمله طالبان مسلح بر قول اردوی شاهین در بلخ که در آن ده ها سرباز کشته و زخمی شدند استعفا دادند. یک منبع حکومتی میگوید که افراد جدید برای سرپرستی وزارت دفاع و لویدرستیز قوای مسلح مشخص شدند. این منبع که خواست نامش گرفته نشود بر رادیو آزادی گفته که طارق شاه بهرامی معین ارشد امور امنیتی وزارت داخله به حیث سرپرست وزارت دفاع و شریف یفتلی قماندان پیشین قول اردوی پکتیا به حیث لویدرستیز قوای مسلح افغانستان تعیین شدند. دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان از ادامه شکنجه و بدرفتاری مبوسین مربوط به جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یونما امروز با نشر گزارش گفته که توقیف شدگان مرتبط به منازعات مسلحانه افغانستان در نظارتخانه های دولت هنوز با شکنجه و بدرفتاری روبرو اند. حکومت افغانستان تاکنون در پیوند به این گزارش واکنش نشان نداده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان با امید مرزبان.
با عرض سلام، فدریکا موگرینی رئیس پالیسی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه خواهان روابط خوب با مسکو است، اما نمیتواند از الحاق کریمیا به خاک روسیه چشم پوشی کند. موگرینی در سفر به مسکو امروز گفت تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه پا بر جا خواهند ماند. این نخستین سفر رسمی موگرینی به حیث رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به مسکو است. او امروز با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد و سپس هر دو در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. موگرینی گفت اتحادیه اروپا الحاق منطقه کریمیای اوکراین را به خاک روسیه به رسمیت نخواهد شناخت. او میگوید ما همچنان بالای مسئله صحبت کردیم که شاید شما به آن اختلاف سیستماتیک نام دهید. این مسئله موقف اتحادیه اروپا است که الحاق کریمیا را به رسمیت نمی‌شناسد. این موقف اصولی ماست که آن را حفظ خواهیم کرد. این تنها موقف اتحادیه اروپا نیست، بلکه دیگر همکاران ما در جهان نیز چنین موقف دارند. مقرین همچنان گفت نباید چنین وانمود شود که در روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا مشکل وجود ندارد. اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به خاطر الحاق منطقه کریمیای اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 بالای مسکو تحریم وضع کردند. بخش دیگر از تحریم ها همچنان به خاطر حمایت مسکو از جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین بالای روسیه وضع شده. از ماه اپریل سال 2014 به این سو در جنگ های شرق اوکراین بیش از 9900 نفر کشته شدند. نتایج انتخابات دیروز فرانسه نشان می‌دهد که نامزد میانه‌رو ایمانوئل ماکرون و نامزد راستگرای افراطی مارین لوپن به دور دوم انتخابات راه یافتند. دور دوم این انتخابات حدود دو هفته بعد برگزار می‌شود. وزارت داخلی فرانسه امروز گفت نتایج نهایی نشان می‌دهد که آقای ماکرون برنده 23% آرا شده و خانم لوپن 21% آرا را به دست آورده است. ایمانوئل ماکرون پس از اعلان نتایج دور اول انتخابات به هواداران خود گفت:
dans 15 jours devenir votre président.
او میگوید 15 روز بعد امیدوارم رئیس جمهور شما شوم، رئیس جمهور همه مردم فرانسه، رئیس جمهور وطن دوستانی که مخالف تهدید ملت گرایان هستند.
le président des patriotes.
نظرسنجی رسانه‌های فرانسوی به شمول روزنامه معتبر لوموند نشان داده بود که آقای ماکرون 23.9% و خانم لوپن 21.7% آرا را به دست خواهد آورد. نامزد محافظه‌کار و صدر اعظم سابق فرانسوا فلون به 19% رای دست یافت و نامزد افراطی چپگرا جان لوک ملنکون به 19% آرای دور اول انتخابات دست یافتند. با اعلان نتایج انتخابات ارزش واحد پولی یورو 2% افزایش یافت. ایمانوئل ماکرون حمایت قوی خود را از اتحادیه اروپا و یورو اعلان کرده است، اما مارین لوپن نظر کاملا مخالف دارد. یک مرد روسی که در جریان تظاهرات ضد حکومت در ماه مارچ بازداشت شده بود در محکمه اروپایی حقوق بشر بر علیه مسکو اقامه دعوا کرده است. پاول چیکوف رئیس سازمان حقوق بشر موسوم به اگورا در مصاحبه‌ای که امروز در روزنامه کمرسانت روسیه نشر شد این سخن را گفته است. با گفته او اقامه دعوای ویتالی نبیریتس نخستین قضیه است که بر علیه سرکوبی تظاهرات ماه مارچ امسال در روسیه در محکمه اروپایی حقوق بشر ثبت می شود. پلیس روسیه در این تظاهرات بیش از 1000 نفر را تنها در مسکو بازداشت کرد. تظاهرات بر علیه فساد توسط رهبر اپوزیسیون حکومت روسیه الکسی نوالی سازماندهی شده بود و بزرگترین تجمع ضد حکومت ولادیمیر پوتین در چندین سال گذشته بود. و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا قرار است امروز برای نخستین بار پس از ترک قصر سفید در شیکاگو سخنرانی کند. راهم ایمانوئل شاروال شیکاگو گفته است افتخار میکند از اینکه اوباما این شهر را به حیث محل آخرین سخنرانی خود به حیث رئیس جمهور برحال و نخستین سخنرانی خود به حیث رئیس جمهور پیشین انتخاب کرده است. اوباما فعالیت های سیاسی خود را نیز از شیکاگو آغاز کرده. قرار است اوباما در جمعی از جوانان در پوهنتون شیکاگو سخنرانی کند. در این پوهنتون کتابخانه نیز به نام اوباما تأسیس خواهد شد.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزیر دفاع تازه کنار رفته افغانستان از دلیل استعفایش سخن میگوید.
یک مقدار مشکلات موجود بود و برای حل این مشکلات برای ما لازم بود تا برای حفظ منافع ملی مانند سربازانی که در جبهه قربانی میدهند، برای من هم لازم بود تا برای این قربانی خود را حاضر سازم.
افغان ها در مورد این تحول جدید به چی نظرند؟
دیگه بیادر وزیر دفاع کوز شد باید بسیار وقت پیش موسم استعفای خدا میداد. چون بیادر گل خوب شد لوی دستیز آموز شد. به خاطر اگه یا کار میکرد معلوم میشد از کار کرده از یا هیچ کس از یا خوش نیست.
نظر شماها را در مورد این تحول خواهیم گرفت. وزیر دفاع آمریکا به هدف صحبت با رهبران افغان در مورد اوضاع امنیتی و مبارزه بر ضد تروریسم وارد کابل شده است. شورای علمای افغانستان حمله اخیر در بلخ را غیر اسلامی و غیر انسانی خواند.
الله رب العزت می فرماید کسی که یک مسلمان را قتل می کند قصدن، جای او دوزخ هست برای ابد.
آیا به نظر شما طالبان تهدید جدی برای افغانستانند یا گروه داعش؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. برنامه های هفتوار حقوق اطفال و در جستجوی انصاف را نیز می شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. گزارش های خبری را با دیدار وزیر دفاع آمریکا از افغانستان آغاز می کنیم. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل شده و دیدارهایش با مقامات ارشد افغان ادامه داره. هدف سفر آقای ماتیس به افغانستان صحبت با مقامات افغان در مورد مبارزه علیه تروریسم است. این دومین مقام بلند رتبه آمریکایی است که پس از بر روی کار آمدن حکومت جدید آمریکا به کابل سفر می کند. پیش از این اچ آر مکماستر مشاور امنیت ملی آمریکا به کابل آمد و با مقامات افغان دیدار و گفتگوهای داشت. دیدار وزیر دفاع آمریکا از افغانستان در حال صورت میگیره، یا بهتر بگویم در این روز صورت میگیره که همتای افغانش اسدالله حبیبی از کرسیش کنار رفت. وزیر دفاع تازه کنار رفته افغانستان گفته که برای حل یک سلسله مشکلات و حفظ منافع ملی استعفا داده. آقای بیبی پس از منظوری استعفایش از سوی رئیس جمهور گفت که وزرای دیگه هم باید جرأت داشته باشند تا در صورت موجودیت مشکلات از کرسی های خود کنار برن. در این حال ریاست جمهوری افغانستان گفته که وزیر دفاع و لویدر استیز پیشین میتونن در بخش های دیگه امنیتی کار کنن. نصرت پارسا جزئیات دارم.
عبدالله حبیبی وزیر دفاع پیشین همراه با قدمشا شهیم لویدر استیز پیشین امروز دوشنبه در یک نشست خبری حضور یافتند و دلیل استعفایشان را موجودیت برخی مشکلات بیان کردند. هرچند این مقام های پیشین درباره این مشکلات چیزی نمیگویند، اما اظهار می‌دارند که به مانند سربازان که در خطوط جنگ قربانی می‌شوند حاضر به قربانی شدند. عبدالله حبیبی این کارش را یک مسئولیت اخلاقی خوانده می‌افزاید، امیدوار است با کنار رفتنش از این وزارت مشکلات موجود حل شود. یک مقدار مشکلات موجود بود و برای حل این مشکلات برای ما لازم بود تا برای حفظ منافع ملی مانند سربازان که در جبهه قربانی می دهند، برای من هم لازم بود تا برای این قربانی خود را حاضر سازم و یک تهداب اخلاقی را بجا بمانم تا در آینده وزیران دفاعی که اگر در برابرشان مشکلات پیدا می شود با مانند من برای حل مشکلات به قربانی حاضر شوند. همزمان با این ارگ ریاست جمهوری خبر می دهد که استعفای این دو مقام وزارت دفاع از سوی رئیس جمهور منظور شده و به زودی چهره های جدید در این وزارت معرفی خواند شد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور:
دو مقام می توانند در بخش های دیگه امنیتی مشغول وزارت شد، افراد دیگر به جای دو مقام معرفی می شد.
برخی گزارش های تایید نشده می رسانند که طارق شاه بهرامی، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به حیث سرپرست وزارت دفاع و شریف یفتلی قماندان قلورده پکتیا به حیث لویدر استیز تعیین شدند. وزیر دفاع و لویدر استیز اردوی ملی در حال از وظایفشان کنار می روند که روز جمعه گذشته در حمله مهاجمان مسلح بر قلی اردوی 209 شاهین در بلخ نزدیک به 140 تن کشته شده و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری پس از این رویداد قمانداران چهار قلی اردو تغییر و تبدیل شدند که جنرال امان الله قمندان قلی اردوی 207 ظفر به جای مهمن کتوازی قمندان قلی اردوی 209 شاهین تعیین شده است. وزارت دفاع ملی پیش از این بارها از سوی برخی مقام های آمریکایی به ضعف مدیریت متهم شده است. جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حدود 5 ماه پیش از موجودیت فساد در نهادهای دفاعی نگرانی کرده و گفته است که فساد در سیستم اکمالاتی و غفلت در وزارت دفاع سبب شده است که در قرارگاه نظامی افغان غذا، آب و تجهیزات به موقع نرسد. کارشناسان حقوقی به این باورند که استعفا یک مسئولیت اخلاقی است و هیچگاه نمیتواند به معنای فرار از کارستی ها باشد. گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان در این باره میگوید
مسئولیت اخلاقی است که یک شخص به اصطلاح در برابر یک منکری که کوتاه میه به اصطلاح دوام وظیفه را برای خود و برای ملت ساز میدانه و فکر میکنم که دیگه هیچ ما موثر نیستم بنان باید کنار بروم. این فقط یک بخشی از کار است، اما به هیچ صورت استعفا دادن مسئولیت های قانونی شخص را از اجراءاتی که قبل از استعفا کردن یعنی تا زمانی که استعفایشان منظور نشوند طبق قانون از عملکرد خود مسئول هستند.
کنار رفتن وزیر دفاع ولی ودریستیز از مقامهایشان همچنان در حال صورت میگیرد که ولیسی جرگه افغانستان این دو مقام وزارت دفاع را به روز چهارشنبه در نشست عمومی استجواب کرده است. عبدالقادر زازی منشی این جرگه یک روز پیش گفته بود که اگر این مقامها درباره حمله روز جمعه بر قول اردوی 209 شاهین قناعت نمایندگان ولیسی جرگه را فراهم نکنند، گزینه بعدی در برابرشان استیزا خواهد بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از استعفای وزیر دفاع و لوی درستیز افغانستان شنیدین. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که آیا کنار روی ای دو مقام ارشد دفاعی گام مناسب بود یا ای که خلای را در قدرت ایجاد میکنه و حالات هم میتونه مشکل آفرین تر بسازه؟ درست 3 دقیقه بعد با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با ما شریک بسازین. شماره های تلفن های ماست 0700-822-755 و نمبر دومی 0799-203-540. آل به جاده های کابل میریم و از مردم عام میپرسیم که در مورد این تحول جدید به چی نظر هستن.
از پیام های شما
جانب محمدارون احمدی تخلص میکنم، شهروند کابل میباشم. دیگه بیادر وزیر دفاع کوز شد باید بسیار وقت پیش بوسیم استعفای خدا میداد، ایچون بیادر گل باید بسیار گپا شد شایفخانه 420 ای بیادر گل قلوردی دست شاهی ای باید بسیار وقت خوزم شد باید یک نفر فامیده باید جاگزین ازی شود و خوب شد لوی دستیز آموز شد به خاطر اگه یا کار میکرد معلوم میشد از کار کرده از یا هیچ کس از یا خوش نیست و کدام دستاورد هم ندارن تا فعلا. دیگه امیدوار هستیم که رئیس جمهور امو سر خود بگه در گریوان خود کنه یک آدم خوبه یک آدم فامیده را در جای ازی هم قرار کنه تا که بیادر ملت ما از این درد رنج آزاد شد.
بله شاید هم تغییرات باید به خاطر که وضعیت فعلی که است نمیتونیش چند نفر رهبر که در یک جای گروه بودن بیره پیش ببرن، بله هازا میشه که یک نفر فامیده فوق‌العاده بین در این چوکی مقرر شون و وظیفه خودن اجرا کنه به صورت مستقیم.
انجدر هجرت هستم از شهر کابل. به ارتباط استعفای وزیر دفاع و لوی درستیز ما یک امید داریم انشاءالله که حداقل اگر یک 20-30% تغییرات به یک چیزی مشکلی امنیتی کشور حل شوه یک امید برش داریم حل میشه انشاءالله. با امید ای که دیگرها که در پوستایشان به اصطلاح لیاقت پوستایشان ندارم مثلا بعض وزیراز بعض مویناز انان هم استعفا بده ما امید داریم انشاءالله که.
از پیام های شما
نظر شماره از باشنده های کابل در مورد استعفای دو مقام ارشد دفاعی افغانستان شنیدین. شنوندی را روی خط تلفن داریم که میخواین نظر خود شریک بسازن. با فرماین رادیوی آزادی است، عصر شما خوش.
بله تشکر زرغونه جان، سلام های خود به شما با شنونده های رادیو آزادی با همه وطنان خود تقدیم میکنم. اجازمی هستم از ولایت هلمند.
بفرمایین اگه نظرتون رو بسیار کوتاه ابراز کنین. بفرمایین.
تشکر زنده باشی. کوتاه ابراز میکنم. وزیر صاحب دفاع و لوی درستیز وزارت دفاع ملی یک قهرمانانه شجاعت کردن و یک تعداد مسئولیت پذیری را در افغانستان گذاشتن که در آینده هم باید مسئولین بلند رتبه اگر در کارهای خود کوتا می آیند باید شرافتمندانه ایماندارانه اینمی تو استعفای خود را به رئیس جمهور پیش کند تا بتواند اشخاص دیگری که از عهده این مسئولیت کلان بیرون شود سر چوکی بشیند
و وظیفه خود اجرا کنه.
تشکر.
ما از هر دویشان تشکر میکنیم، برای ایشان زندگی خوش، آرام و سعادتمند میخواهیم. تشکر.
زنده باشین. یک شنونده دیگر هم در خط تلفن داریم، بفرمایین. سلام و عصر شما بخیر.
سلام علیکم، دکتر توکلی هستم از ولایت دایکنده. من به نوبه خود استقبال میکنم از استعفای دو وزیر محترم. امیدوار هستم که چهره های بسیار خوبی را ما داریم در کشور که میتونه این وظیفه را پیش ببره و تغییرات مثبت بیاره.
یک دنیا تشکر از شما. شنونده عزیز، در رابطه با امی حمله ولایت در رابطه با استعفای ای دو مقام ارشد باید گفت که استعفای ای دو مقام به دلیل حمله اخیر در بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ صورت میگیره و در رابطه با حمله باید گفت که یک کمیسیون خاص حقیقتیاب به هدف حقیقتیابی این حادثه تعیین شده، ولی اعضای ولسی جرگی افغانستان کاری کمیسیون ها را مؤثر نمی دانن. هیئت اداری ولسی جرگه و شماره از کارشناسای سیاسی میگن که ایجاد کمیسیون های حقیقتیاب عقب هر حادثه بی نتیجه و عوام فریبانه بوده. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا به جای ایجاد کمیسیون های حقیقتیاب تصمیم جدی را اتخاذ کند تا مردم شاهد نتیجه اش باشند. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از آگاهان سیاسی انتقاد کرده می گویند که حکومت افغانستان برای بررسی رویدادهای پیچیده کمیسیون های حقیقتیاب را ایجاد کرده، اما نتیجه کار این کمیسیون ها روشن و مؤثر نبوده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت مردم و نماینده های آنان از کمیسیون های حقیقتیاب خاطره خوش ندارند.
بدبختانه میگیم که در افغانستان چون که او حالت ما نداریم که حالت نرمال باشه که کمیسیون بره از آرامش و حقیقتیاب بررسی خود کرده بتانه، و هیچ کمیسیونی نتایج خوبی نداشتن. از کمیسیون ها واقعا نه مردم مخاطر خوش داره و نه نمایندهای ملت و نه کدام نتیجه ما دیده باشیم از کمیسیونی که مثبت نتیجه داشته باشه.
سمر سیرت یکی از آگاهان سیاسی به رادیو زدی گفت که ایجاد کمیسیون های حقیقتیاب برای بررسی برخی رویدادها بی نتیجه و عوام فریب بوده است.
متاسفانه که دولت افغانستان یک قسم به این گپ و به این سخنهای خود ملت افغانستان گپ میتن به اصطلاح، با وجود کمیسیون دایر میشه، ایجاد میشه، میره، مگر نتیجه خود کسی نمیفهمه که کی مجازات شد و کی ملامت بود و کی سلامت بود. این نتیجه را تا بالی ملت افغانستان به دست نورده. به نام کمیسیون و از کت نام کمیسیون اساسیت داریم و بسیار خسته کن شده. به این معنی که نتایجشان معلوم نیست و کمیسیون ایجاد میشه و مصارف میشه.
به اساس معلومات از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا کنون ده ها کمیسیون در پیوند به بررسی حادثات گوناگون و پیچیده موظف شده است. از جمله کمیسیون حقیقتیاب در مورد انفجار در ساحه شاه شهید کابل، حمله گروهی مخالفین مسلح بر ریاست امنیت رجال برجسته، کمیسیون موظف برای بررسی رویداد دهمزنگ شهر کابل، سقوط کوتاه مدت ولایت کندوز به دست طالبان، انفجار در مهمانخانه قندهار، حمله مسلحانه بر شفاخانه سردار محمد داود خان و تازه ترین آن کمیسیون موظف بر بررسی حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ می باشد. هیئت اداری ولسی جرگه و آگاهان سیاسی می گویند که این کمیسیون ها تا کنون نه از چگونگی رویداد پرده برداشته و نه عاملان آن به مردم معرفی و از سوی حکومت مجازات شده است. اما رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه در رابطه با رویداد ولایت بلخ چندین تن از قماندانان قول اردوها را تبدیل نموده و استعفای وزیر دفاع و لوی درستیز را نیز پذیرفته است. و دواخان مینا پول معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که کار هیچ کمیسیون بی نتیجه نبوده و معلومات آن نیز تا جایی که لازم بوده با مردم شریک ساخته شده است.
در هر بخشی که کمیسیون ایجاد و پیشنهاد کرده از سوی اعضای آن به اساس همان اجرات صورت گرفته است، یعنی هیچ کمیسیونی نیست که تحقیقاتش بیفایده بوده باشد و به اساس پیشنهاداتش اجرات نشده باشد.
اما خالد سادات یکی دیگر از آگاهان سیاسی میگوید که طبق ماده 3 قانون مبارزه با فساد اداری، پنهان نمودن نتیجه کار کمیسیون های حقیقت یا به رویدادهای مهم نوع فساد اداری شمرده می شود و افزود که اگر حکومت موضوعات سری را با مردم در میان نمیگذارد، حداقل نتیجه اقدامات عملیش علیه عاملین آن را آشکار سازد تا مردم از کار کمیسیون ها اطمینان حاصل کنند.
رادیو معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای علمای دینی کابل حمله روز جمعه بر قول اردویه 209 کشاین در ولایت بلق محکوم کرده و گفتند که چون این حملات بر افراد ملکی و اماکن مقدس خلاف اصول اسلامی می باشد. حمله شورشی های طالب بر قول اردویه 209 کشاین در بلق پوشش خبری گسترده یافت و تازه ترین تحولش کنار رفتن وزیر دفاع و لوید رستیز قوای مسلح افغانستان از سمت هایشان است. این حمله در حال است که انوز پلیسی اداری دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان مشخص نشده. نیروهای افغان و ناتو در افغانستان با چالش ها از جانب گروه های جنگجوی مختلف از جمله طالبا و داعش در کشور مواجه هستند. خبرگزاری وایترز به پاسخ این پرسش پرداخته که کدام گروه تهدید بیشتر به حکومت افغانستان پنداشته می شود؟ طالبا یا داعش؟ همکار مصطفی صدیقی پاسخ این سوال بر استناد گزارش آژانس خبری وایترز به شما دارد.
نیروهای ایالات متحده 11 روز پیش مادر بمها را بر پناهگاه‌های جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی اچین ننگرهار انداختند، اما در مقایسه حمله روز جمعه طالبان بر قول اردوی 209 شاهین توجه بیشتر جلب کرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که 100 تن از منصوبان اردو کشته یا زخمی شدند، اما منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که تا به 140 سرباز کشته و 10 سرباز دیگر هم زخمی شدند. اکنون پرسش این است که آیا شورشیان طالبان تهدید بیشتر به امنیت افغانستان پنداشته می شوند یا جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش؟ میرویس یاسینی نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که در مقایسه با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش، طالبان خطر بیشتر را به امنیت و ثبات افغانستان روبرو می سازند. یاسینی در ادامه پرسیده است که بزرگترین بم بر داعش انداخته شد، اما در مورد طالبان چی که به گفته او روزانه به ده‌ها تن را می کشند؟ رویترز گفته است هرچند اردوی ایالات متحده در مورد حمله بر قول اردوی شاهین به درخواست‌های این خبرگزاری پاسخ نداده، اما جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان چند ساعت پس از وقوع این حمله در یک بیانیه گفت که در کنار نیروهای افغان خواهند ایستاد. به گزارش رویترز در حال حاضر نزدیک به 9000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند که حدود 7000 تنشان سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغانستان. ایالات متحده برای تقویت، تمویل و تجهیز نیروهای افغان میلیاردها دلار هزینه کرده است. بنوشته رویترز، مشاوران آمریکایی در مبارزه مستقیم در برابر طالبان سهم اندک دارند، اما یک واحد نظامی حدود 1500 نفری در مبارزه علیه تروریسم دخیلند که مأموریت عمده‌شان هدف قرار دادن القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش است. خبرگزاری رویترز نوشته است که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله های مرگبار بمی در افغانستان و کشور امسایه‌اش پاکستان را به عهده گرفته است. اما بسیاری از تحلیلگران به این باورند که شورشیان طالبان خطر اساسی به حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پنداشته می شود، حکومتی که از حمایت ایالات متحده برخوردار است. اما در ادامه این مقاله آمده که مقام‌ها در کابل و واشنگتن این نظرها را رد کرده‌اند که طالبان خطر جدی در برابر حکومت افغانستان پنداشته شوند. کریستوفر کولندا یک افسر پیشین اردوی آمریکاست که در افغانستان وظیفه اجرا کرده و این سخن را او گفته است. به گفته او، مقام‌های آمریکایی تمایل دارند که بر گروه‌های بین‌المللی مانند داعش و القاعده تمرکز کنند، اما مقام‌های افغان پاکستان و شورشیان طالبان و دیگر گروه‌های جنگجوی وابسته به اینان را یک خطر بزرگ می‌پندارند. رویترز با اشاره بر راهکار سال‌های پایانی اداره پیشین ایالات متحده به رهبری باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور گفته است که در آن زمان نظامیان آمریکایی از انجام حمله مستقیم بر طالبان از این رو خودداری می‌کردند که امیدواری وجود داشت که این گروه به میز مذاکره صلح حاضر شوند. رویترز به نقل از مقام‌های افغان که نامشان ذکر نشده گفته است که پاکستان به بهانه جلوگیری از نفوذ تندروان هند در منطقه افراد مسلح را می‌گمارد و حمایتشان می‌کند، اما پاکستان این اتهامات را رد کرده و گفته است که خود این کشور هم از سوی همان گروه‌هایی که در داخل افغانستان هم فعال هستند آسیب می‌بیند و قربانی تروریسم است. محمد فرهاد صدیقی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه افغانستان بر رویترز گفته که شورشیان طالبان یگانه تهدید بزرگ در افغانستانند. آقای صدیقی گفته است که مادر بمها بر داعش افگنده شد، اما افزوده که باید بر پناهگاه های طالبان در آن سوی سرحد هم یک بم انداخته شود. حکومت افغانستان گفته است که برای نابود کردن گروه های افراطی عزم راسخ دارد. در کنار این گفته که برای رسیدن به صلح هم به تلاش هایش ادامه می دهد. نیروهای بین المللی تحت امر ناتو در افغانستان هم گفتند که به حمایتشان از نیروهای افغان در سرکوبی گروه های تندرو در این کشور ادامه خواهند داد و در این حال از پروسه صلح به مالکیت و رهبری خود افغان ها هم پشتیبانی خواهند کرد.
ساعت 5:30 است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد افغانستان شده است. یک منبع در حکومت افغانستان در رادیو آزادی گفت هدف سفر جم ماتیس صحبت با مقام‌های افغان در مورد اوضاع امنیتی و چگونگی مبارزه با تروریسم است. بلندپایه‌ترین مقام‌های دفاعی افغانستان امروز گفتند به خاطر منافع ملی از سمت‌هایشان استعفا کردند. عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدمشاه سهیم لوی درستیز قوای مسلح امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت کردند. سازمان ملل متحد از ادامه شکنجه و بدرفتاری محبوسین جنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه خواهان روابط خوب با مسکو است، اما نمیتواند از الحاق کریمیا به خاک روسیه چشم پوشی کند. فدریکا موگرینی در سفر به مسکو امروز گفت تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه پابرجا خواهند ماند. نتایج انتخابات دیروز فرانسه نشان می‌دهد که نامزد میانه‌رو امانوئل ماکرون و نامزد راستگرای افراطی مارین لوپن به دور دوم انتخابات راه یافتند. یک مرد روسی که در جریان تظاهرات ضد حکومت در ماه مارچ بازداشت شده بود در محکمه اروپایی حقوق بشر بر علیه مسکو اقامه دعوا کرده است. و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا قرار است امروز برای نخستین بار پس از ترک قصر سفید در شیکاگو سخنرانی کند.
ملل متحد گفته با وجود وعده های رئیس جمهور غنی و قوانین جدیدی که از سوی حکومت افغانستان نافذ شده، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها نسبت به هر وقت دیگه افزایش یافتند. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم سحر لیوال با چند خبر ورزشی با شماست.
دور چهارم لیگ 1 میلیون کرکت به روز سه‌شنبه در ورزشگاه بین المللی الکوزای کابل برگزار می‌گردد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقه بین 5 تیم را اندازی می‌شود که برخی از اعضای تیم ملی کرکت هم جزء آنان خواهد بود. آقای هوتک می‌گوید که این مسابقات برای یک هفته دوام خواهد کرد. مسابقات لیگ میلیون کرکت برای بار اول در سال 2013 در کابل آغاز گردید که بعد از آن هر ساله برگزار می شود. عامل ریاست تربیت بدنی ولایت جوزجان می گوید که ورزشکاران در این ولایت با مشکلات زیادی روبرو هستند. محمد صدیق فائز روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این ولایت استادیوم برای مسابقات و وسایل مورد نیاز ورزشکاران وجود ندارد و برای مسابقات رزمی و مسابقات پینگ پانگ سالن های خصوصی به کرایه گرفته می شود. و اضافه کرده است که این مشکلات با مرکز شریک ساخته شده، ولی اقدامات عملی در رابطه صورت نگرفته است. و به دوام مسابقات الکلاسیکو شب گذشته تیم بارسلونا تیم ریال مادرید را 3-2 شکست داد. این مسابقه جالب شب گذشته در استادیوم فوتبال سانتیاگو برنابو برگزار گردیده بود. در ادامه مسابقات لالیگای اسپانیا امشب ساعت 11:15 دقیقه به وقت افغانستان مسابقه میان تیم‌های ایبار و بیلباو در استادیوم نیوکاپ برگزار خواهد شد.
ملل متحد در یک گزارش تازه خود گفته شکنجه زندانیا در افغانستان حال نسبت به هر وقت دیگه افزایش یافته. ای در حال است که حکومت افغانستان به جامعه جهانی وعده داده که اقدامات را برای جلوگیری از شکنجه در زندان ها اتخاذ می کنه. مقیم نایب جزئیات دارم.
تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد می گویند آنها با 469 تن در 62 محبس و توقیفگاه مربوط به ارگانهای امنیتی افغان از اول ماه جنوری سال 2015 میلادی تا 31 دسامبر سال 2016 انجام دادند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده که 39% بازداشت شدگان مرتبط به منازعات مسلحانه که مصاحبه با آنها صورت گرفته اطلاعات موثق و معتبری را در ارتباط به شکنجه و بدرفتاری از سوی پلیس، استخبارات و یا پرسنل نظامی زندانها و توقیفگاه ها ارائه کردند. این رقم نسبت به 35% که در گزارش سال 2015 میلادی دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل ارائه شده یک رقم بزرگتر را نشان می دهد. اما حکومت افغانستان می گوید برای از بین بردن شکنجه و بدرفتاری با زندانیان متحد است. نجیب دانش، سرپرست سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، این گزارش سازمان ملل متحد را رد کرده می گوید
ما پس دو سال به این طرف اقدامات بسیار جدی برای فضای بهتر و برای یک فضای مناسب برای زندانیا در تمام محابس افغانستان کار شده و تمام نهادهایی که از این محابس بررسی کردین، از نزدیک دیدن کردین، هیچ گونه مواردی را به ما در این مدت گزارش ندادین که در اینجا با زندانیا بدرفتاری صورت گرفته شده باشد.
گزارش سازمان ملل متحد در یک زمان به نشر میرسد که مقام های افغان در این هفته در شهر ژنو روی بررسی تطبیق قانون شکنجه در افغانستان در برابر کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه گزارش میدهند. در این حال محکمه بین‌المللی جرایم جنگی مستقر در شهر هاگ هالند نیز به طور جداگانه مصروف بررسی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در افغانستان می باشد. مقام های سازمان ملل متحد نتیجه گیری کرده می گویند با وجود تلاش های حکومت برای تطبیق پلان ملی، گزارش شکنجه و بدرفتاری در جریان بازجویی آنان که به خاطر منازعات مسلحانه بازداشت می شوند ثبت کرده و عدم پاسخگویی به چنین اعمال را برجسته ساخته است. بر اساس مصاحبه تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد، 60% بازداشت شدگان از سوی پلیس محلی لتکوب شده و نزدیک به 30% بازداشت شدگان از سوی اداره امنیت ملی افغانستان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. نظر به این گزارش، نیروهای اردو ملی نیز به بدرفتاری با بازداشت شدگان متهم شدند، اما گزارش اشاره کرده که بازداشت شدگان از سوی اردو ملی کمتر مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. گزارش می افزاید اکثر توقیف شدگانی که با آنان مصاحبه صورت گرفته گفتند که در مورد محتویات اقرار خطشان چیزی ندانسته و یا قادر به خواندن آنچی نبودند که در پای آن امضا و یا انگشت گذاشتند. در این گزارش در مورد شیوه های شکنجه از لتکوب، کفپایی با چوب و پایپ و کیبل و شوک برقی بازداشت شدگان یادآوری شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:38 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. حال رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و در جستجوی انصاف بشنوین، گزارش داریم از مشکل مهاجرین افغان در جرمنی. در جریان دو ماه اول سال 2017 میلادی جرمنی صرف 48% پناهجویای افغان پذیرفته. بیشتر از آرش همایون بشنوین.
وزارت داخلی جرمنی در دو ماه نخست سال جاری میلادی تقاضای پناهندگی صرف 48% افغانها را تایید کرده است. به نوشته روزنامه پساور نیو پرس، از جمله 27639 تقاضای پناهندگی افغانها در ماه‌های جنوری و فوریه سال 2017 میلادی 14403 تقاضایان توسط وزارت داخله جرمنی رد شده است که یک کاهش 78% را نسبت به سال 2015 میلادی نشان می‌دهد. به نوشته روزنامه، پذیرش پناهجویان افغان در سال 2016 میلادی به 60% کاهش یافت و این کاهش در سال جاری میلادی ادامه دارد و پایین‌تر از 55% است که انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته بود. اولا جلپکه، یک عضو پارلمان جرمنی مربوط به حزب چپ، با انتقاد از موقف شدید حکومت جرمنی بر ضد پناهجویان افغان در شرایطی که وضعیت امنیتی در آن کشور در حالت وخامت قرار دارد، به روزنامه پساور نیو پرس گفته است این حرکت نتیجه موقفگیری سیاسی با افزایش اخراج پناهجویان و ارسال یک پیام هشدار دهنده است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به خاطر اجازه دادن تعداد زیاد پناهجویان به این کشور تحت انتقادات شدید قرار دارد، مخصوصا بعد از حملات اخیر سال گذشته که با پناهجویان ارتباط داشت. گروپ های زیاد پناهجویان از جرمنی اخراج شده و پناهجویان افغان رد شدند. انگلا مرکل که در انتخابات 24 سپتامبر سال جاری میلادی برای دور چهارم نامزد پست صدارت جرمنی است، در ماه جاری از افزایش اخراج و رد پناهجویان افغان دفاع کرده گفت سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز همین کار را می کنند. وی گفت 55% افغانها در جرمنی پذیرفته شدند. به نوشته روزنامه پساور نایو پرس، قرار است روز دوشنبه پنجمین پرواز پناهجویان اخراج شده افغان را از جرمنی به افغانستان انتقال دهد.
در جستجوی انصاف
شما بجایی که یکی مرد مکافات کنند، برای هفت ماهی مردم مجازات کنند، مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی ماش، هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که آواز مرد نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امید دارای صحت و سلامت کامل باشد. کمبود کتب و وسایل درسی در مکاتب یکی از مشکلاتی است که هنوز هم در بیشتر مکاتب کشور وجود داشته و استادان و شاگردان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. علاءالدین مدیر مکتب لیسه مرکزی کهمرد ولایت بامیان این بار با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و در کنار کمبود پرسنل برای صفای مکتب، از کمبود کتب برای شاگردان این لیسه شکایت دارد. آقای علاءالدین میگوید در حالی که این مکتب قبلا 6 ملازم داشت، حالا هم صرف 1 ملازم وجود دارد و کتب درسی هم برای شاگردان به وقت زمان آن نمیرسد تا مشکلات آنان از این ناحیه مرفوع گردد. بیایید در این قسمت برنامه در این مورد با سخنان مدیر این مکتب گوش بدهیم.
بفرمایید مشکلتان چی
است استاد؟ مشکل ما، مکتب ما دارای 30 شعبه درسی است، 40 نفر پرسنل دارد. در سابق یعنی 6 نفر ملازم تشکیل داشتیم، در اواخر انمی ملازمین تنقص شده، تنها یک نفر ملازم اینجا باقی مونده. یک نفر در انمی 30 شعبه درسی نه در پاککاریش میرسد و هیچ کاریش رسیدگی کرده نمیتونه. ما هم در مشکل هستیم، انمی مکتب مکمل در مشکل است، پاککاری سنفای ما رسیدگی کرده نمیتونه.
30 سنف درسی گفتن دارین، چند تن درس میتن در این مکتب؟
در این مکتب 2 تن.
چقدر شاگرد دارین؟
شاگرد 1300 شاگرد.
خود از اون ملازم چی میگه در قسمت مشکل خود؟
نمیتونم ملازم خود یعنی میگه چیز کرده که من یا کار یلا میتونم یا من نمیتونم کار. یعنی من هر صبح ساعت 6 بجه، ساعت 6 بجه من حاضر میشم، من بیاد یک تعداد سنفار من خودم پاک میکنم. مشکل کتاب فقط 50% 60% مشکل داریم، در کتاب دا وقتش نمیرسه.
عمرش برای کدام صنفایتون بیشتر کتاب کمبود میکنه نمیرسه؟
یعنی میال حاضر، حال حاضر به هر شاگرد ما 5 جلد یا 6 جلد کتاب توزیع کردیم، اضافه از اون کتاب نداریم.
فعلا خواست و توقعتون در مورد کتاب هم به ریاست معارف راجع کردین، گفتین اونا را؟
بله بله، و چی گپا رو روان کردیم، اما بیشتر گپا رو ما گفتیم. بله ها،
چی میگن در قسمت حالا مشکل کتاب شاگردان؟
اونا میگن که روان میکنیم، ما مشکل از مرکز است، مرکز رسیدگی نمیتونه، یعنی قسم زپاد دارن دیگه.
پس در صورتی که کتاب وجود نداره، شاگردان از روی چی درس میخونن؟
اینطوری است که از هر مضامین فیصدی داره، با جانب تعداد معلمین از روی چیز میکنه دیگه، شاگردان نوت میگیرن دیگه.
شنونده های عزیز، ما مشکل کمبود کتب درسی و ملازم در این مکتب را با ابراهیم شینواری معین وزارت معارف در میان گذاشتیم. آقای شینواری در این مورد گفت:
خب مسئله ملازم بذار است که در اکثر مکاتب ما ملازم نداریم. وای ما افتونی مزار مکتب داریم، اگر برر مکتب یک ملازم اضافی بگیریم افتونی مزار بس نیست و دولت عزیز است که برای کلگی قدر نفر زیاد بگیرد. و در ممالک پیشرفته مثل جاپان ما ببینید متعلمین و معلمین حشر میکنه، خودش مکاتب خلا پاک میکنه و مردم حفاظت میکنه. دهی ما یک چی داریم ریاست شوراهای مکاتب و بسیج جامعه که ما با مکتب یک شورا جفت کردیم و این شورا میرم رای مردم محل میشنه و حمایت هزار باید جلب کنیم و در ایش مملکت دنیای طور نوشه استاد استاد خدمات حکومت عرضه کنه تاکه حمایت مردم نباشه، تاکه اسلامگیری مردم نباشه. نگه مشکل ملازم مشکل یک مکتب نیست، مشکل عام کل مکتب و متعلمین اشار کنم. ما بر شما گفتم نه، ما ویدیوی شد میشه بر شما هم شریک بسازم. در جاپان، در جرمنی، در مالک بسیار پیشرفته که از نظر اقتصادی هیچ مشکل ندارن، ولی مردم اما مکاتب خود خودشان پاک کنه متعلم و معلمین خود گناه نیست، یک افتخار است.
و یک چیز دیگه که از کمبود کتاب است برای متعلمین در این مکتب، میگن که بر متعلمین ما کتاب برشان درست نمیرسه. مشکل کتاب چگونه است؟ چقدر تصمیم دارین شما با ولایت به رساندن کتاب برشان کردن؟
این مشکل واقعی است به خاطر که بدون کتاب هیچ درس امکان نداره. افغانستان و یک ملک متعلمین نشنده به اینترنت وصلش نه کمپیوتر دارن نه خانه کتاب خانه داره. امسال متاسفانه یک مشکل پیش آمد تبایی که ما چاپ کرده بودیم به خارج از مملکت نظر به قوانین و امکانات و ظرفیت ها و کمپانی ما امرایش یک مشکل حقوقی داشتیم. یعنی ما ادار داشتیم که بسیت که ما بسیار داریم گفتم نیست و اونا ادار داشتن که است و یه کمپانی سیومی باید خدمات میکرد و در این حال ما قرارداد هم کردیم با یک کسی که به حل مشکل عجل تبار انتقال بودن و یک ذره طول کشید و مسئله حقوقی ما و یه کمپانی ترانسپورتی پس پشیمان شده به خاطر که نرخ روز به روز تغییر میخوره. ولی خوشبختانه رئیس جمهور ما را حمایت کرد و مهربانی زیاد کرد با وزارت دفاع داد کتابای ما را از همه ولایت میدان وردگ و غزنی و کندهار تا بهرات و بادغیس و فرا و همی دو سه زون رساندن و پکتیا و پکتیکا خوسم روان شد. طرف ولایت بامیان دکندی که امیرایشان از خطر امنیتی قطاره وزارت دفاع زود نمیره او را از طریق طیاره برای ما وعده کرد انشاءالله که دهی دو سه روز کتابان برشان در طیاره روان میشنیم.
یعنی شما برای از این اطمینان میتونید که مشکلشان در بخش کتاب رفع خواهد شد و چقدر امکانات از این وجود داره که به شکل کامل مشکلشان رفع؟
نه، یعنی چیزی که برای دیگه ولایت است مستهم انخط کتاب مشکل است چون افغانستان اونقدر بودجه نداشت سالای گذشت، ولی چیزی که موجود است با یک فیصدی مساویانه یعنی عادلانه به کل ولایت تقسیم شده. مستهم بامیان دکندی از این ولایت کم نیست، مستهمش
این اطمینان داشته باشن که متعلمین که مشکل کتاب دارن برشان انشاءالله کتاب از طرف حکومت افغانستان به خصوص وزارت معارف رسیدگی میشه.
انشاءالله میرسه، انشاءالله در 3 روز و انتهای ده هفته به مول سلیمان.
و حال در این بخش برنامه شکایت عیسی یک تن از زندانیان افغان را میشنوید که از زندان مرکزی امارات به برنامه زنگ زده و از حکومت میخواهد تا در قسمت انتقالشان به زندان های کشور اقدام نماید.
بسیار وقت میشه که ما که زندان امارات متحده عربی و افغانستان یک پیمان بسته بودن که زندانی ها را به وطنشان انتقال میدهیم و تابال بر ما کنم چیزی کنم آمده یک خبری آمده که انشاءالله کارایتان خلاص است و ما میخواییم شما را ببریم. بسیار وقت شده که همین منتظر از اینی هستیم که ایالتا به ایالتا یک نمیفهم وزارت خارجی است و وزارت عدلیه است. منتظر از اینی هستیم دیگه تقریبا 11 سال میشه که بچه ها هستن که هیچ چیز ندارن، حتی پول پیسه هیچ چیزی مصرف شامپوی خود یا صابون خود یا لباس خود خود که شما میفهمید پول از یا بسیار بلند است و حساب افغانی نمیتونن فامیل های به اونجا پیسه خود چیز کنه رو برای ما روان کنن و ما اینجا خرج کنیم. اینجا همه چیز با پول خریده میشه. مسکینی بچه ها بسیار زیاد است. ما فقط هم تلاش داریم که به وطن ما انتقال ما بده که وطن ما غرب چیست به وطن خود ما هست فامیل ما نزدیک ما برای ما بیایی فقط یک دیدن ما رو کن.
ما در برنامه‌های بعدی تلاش خواهیم کرد تا مشکل این محبوس افغانان نیز با مسئولان وزارت خارجه شریک ساخته و در این مورد از آنان جویای معلومات شویم. شنونده‌های عزیز، این بود موضوع برنامه این هفته در جستجوی انصاف که برایتان در مورد مشکلات در لیسه مرکزی کهمرد ولایت بامیان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید را با ما مطرح کنید تا در قسمت حل مشکلتان همکاریتان کنیم. شماره تماس برنامه است 0729 829 013. تکرار شماره 0729 829 013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
امنیت و محیط زیست سالم، تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحتمندی هر یکتان در برنامه کنونی روی موضوع سرویلانس یعنی بازبینی تغذی و یا مراقبت از تغذی با محترم شاه محمود ناصری کارمند بخش تغذی دفتر یونیسف گفت و شنود داریم. امید میکنم که تا آخر برنامه ما را همراهی نمایید. در رابطه با سرویلانس تغذی بر ما یکم معلومات بدین که چی می باشه؟
خود سرویلانس تغذی عبارت از یک سیستم جمع‌آوری متداوم بعضی از شاخص‌های تغذی می باشد که البته یک سیستم مربوط به وزارت صحت افغانستان میشه که با همکاری سازمان صحی جهان و یونیسف این برنامه تطبیق میشه.
هدف از سرویلانس تغذی چی می باشه؟
شما می فهمین که در ارتباط به این که ما معلومات مشخص در یک زمان مشخص از بعض شاخص های یک پروگرام داشته باشیم، در قسمت تغذی به عین شکل ضرورت بود که تایی که به صورت دوامدار ما معلومات در ارتباط به شاخص های مشخص تغذی در سطح کشور داشته باشیم. به خاطر از این که اگر این معلومات ما از طریق سروی ها به دست بیاریم، این سروی ها اول خود یک زمان بسیار دیر بعد مثلا تطبیق میشه. اگر یک سروی مثلا در سال 2004 ما انجام دادیم، سروی دیگه که ما در ارتباط به تغذی انجام دادیم، تا یکی معلومات مشخصی که ما کار داشتیم در سال 2013 انجام دادیم، شما ببینید که یک خلای بین 2004 2013 یک خلای بسیار بزرگ بوده و تا یکی ما بتونیم یا دولت بتونه به وزارت صحت افغانستان بتونه که برنامه‌های خود با دریافتایی که از شاخص های مشخص تغذیه میکنه عیار بسازم. به او خاطر جزارت افتاد تایی که ما یک سیستم دوامدار جمع‌آوری معلومات داشته باشیم که نمیره سیستم سرویلانس میگوین و در اینجا بعض شاخص های بسیار کلیدی تغذیه انتخاب شدن. مثلا تخمین وضعیت تغذیه اطفال از طریق پیمایش وزن و قد و یا قسمت متوسط بودشون که اینا خودشان برای ما نشان دهنده حالت خاص دارن، نظر به اندیس یا خود روشی که ما کار میگیریم برای ما معلومات مشخص میده. و یکی در ارتباط به تغذیه اطفال ما معلومات جمع‌آوری میکنیم، اونا در طول یک مدت معین برای ما نتایج خود اینا چی میکنن ارائه میکنن که بعد از اون وزارت صحت افغانستان روی از اون میگیره تصمیم خود میخواد که داشته باشن. به این شکل بعض شاخصهای دیگه است، مثلا حالت هموگلوبین یا کم خونی در نزد خانم های حامله ما جمع‌آوری میکنیم و یا اینکه پیدا شدن اطفال کم وزن در ارتباط ما معلومات جمع‌آوری میکنیم و یا اینا کلش بر ما البته یک آگاهی مقدماتی میتن، گرچه که این سیستم نمایندگی از کل کشور نمیکنه ولی یک
از هر کدام مناطق تحت پوشش داره.
این برنامه در تمام کشور وجود داره ولی به صورت ساحات مشخص ما معلومات به صورت تصادفی یا به صورت رندم میگن این معلومات ما جمع میکنیم. به خاطر از اینکه بسیار مشکل است که ما در تمام اما خود مراکز صحی کشور و یا در سطح جامعه معلومات جمع‌آوری کنیم، به من خاطر این برنامه جمع‌آوری معلومات در دو سطح صورت میگیره، در سطح مراکز صحی و در سطح جامعه. البته باز شاخص های وجود داشت که چرا این مراکز انتخاب شوند، مثلا که دوج ما دسترسی داشته بتونیم تیم بتونه یا کسایی که از مرکز و یا سطح ولایت برند و مرکزی از باسانی بتون نظارت بکنه و یکی برنامه تغذی در اون مراکزی تطبیق شوه در سطح جامعه هم به این شکل.
تا به حال چقدر این روند تطبیق شده؟
برای فعلا ما در اون 175 مراکز صحی این برنامه قابل تطبیق است و در 868 پسته های صحی این برنامه قابل تطبیق است و ما به صورت منظم معلومات خود به صورت ربع‌وار از این ساحاتی که ما اون رو به نام سنتینل سایت جمع‌آوری میکنیم و اون رو باز تجزیه و تحلیل میشه و این یک معلومات البته بسیار بسیار ابتدایی است که برای ما فقط یک نمونه میته. برای ما این معلوماتی که ما جمع‌آوری کردیم که بله حتما حالت تغذیه به این شکل است که ما تصمیم میگیریم، فقط یه آگاهی میته برای ما تا اینکه به بنیاد از اون ما بتونیم به معلومات دقیق تر دیگه لازم است تایی که ما به او دست پیدا بکنیم تا بتونیم از او وضع ما ارجابی دیگه داشته باشیم و بعدش او دریافتاره وقتی که ما پیدا کردیم تجزیه و تحلیل میشه و بعد از او برنامه مطابق او عیار میشه.
تا حال اینقدر سروی که انجام دادی چقدر مشکلات جمع‌آوری کردی؟
ما مشکلات اصلا جمع‌آوری نمی کنیم و ما سروی انجام نمیتیم. این فقط یک سیستم سرویلانس است که معلومات به صورت متداوم ما میگیریم به صورت ربع‌آر این معلومات.
خب این همین معلومات که شما که میگیرین همین معلومات چی میکنین باز؟
این معلومات ما تجزیه و تحلیل میکنیم
بعد از
صورت نشنل و بعد از او ما به اساس از او ایجا ساختارهای دیگه است که این آگاهی ابتدایی را ما میگیریم و میبینیم که آیا ما در کدام حالت هستیم. یک ترند دوامدار میگنی را
بخاطر تدابیر زیباس چی کارایی را شما در نظر داریم؟
ما این معلومات چی میشه؟ این معلومات ایجاب از این میکنه که ما معلومات بسیار دقیق تر دیگه باید دو سابر انجام بتیم. مثلا اگر حالت تغذیه اطفال برامون نشان داده شد که در یک ساحه مشخص یا یک ولایت مشخص خرابتر است، فقط یک آلارم است، به اصطلاح یک آگاهی بسیار ابتدایی است که ما نمیشه سر از او اتکا بکنیم که بله یا حتما امی یک معلوماتی که برای ما داده امی 100% دقیق است، بلکه ما را آگاه میسازه، یک علامه اخطاری است به اصطلاح، ما را آگاهی میده.
تا حال زیادتر در کدام مناطق اما تو یک الارم شما دیدین که واقعا خطرناک است شما تا دوباره مجبور شدین برین یک معلومات دیگه کنین؟
مثلا در سال گذشته ما دریافتای داشتیم از غرب و مشخصا در ولایت هرات که کمکی می دریافت های ما در طی ربع های متواتر وضعیت تغذیه را در پیش یک گروه خاص اطفال که مورد هدف ماستن اونا نشان می داد که وضع خوب نیست. بعدش ما رفتیم و یک سروی اساسی دیگه دو جمدان دادیم و دیدیم که آیا به چی شکل است.
شما وقتی که وضعیت اطفال دانستین که وضعیتشان وخیم است، با چی تدابیر را شما در نظر میگیرید؟
ما پروگرام های خود توصیه دادیم. ما پروگرام های خود توصیه
مثلا
دادیم.
چی گونه پروگرام ها؟ کدام پروگرام ها؟
سوی تغذیه شدید است برای اطفال. این پروگرام ها را ما توصیه دادیم. با همکارای خود ما هماهنگی ساختیم. یعنی هماهنگی کردیم، برنامه را بیشتر تقویت دادیم. ولی تا هنوز ما در اون سطح نیستیم که چون برنامه بسیار نو شروع شده.
چقدر وقت است که شروع شده؟
این برنامه تقریبا از نیمه سال 2014 به چندین مرحله این برنامه تطبیق شد، چون یک اپ کامل نو است در افغانستان سیستم سرویلانس. و این برنامه را اول ما در 5 ولایت به صورت یک پروگرام آزمایشی شروع کردیم و بعدش آهسته آهسته ما دریافت های از عمل کرده های خود از تطبیق برنامه او رو ما پیدا کردیم و کوشش کردیم تا اینکه ما تغییرات لازم در اوجه به وجود بیاریم و بعد شایسته سی در تمام افغانستان یا در تمام کشوری جنبی عملی رو برخوردیم.
از سال 2014 تا امسال که 2017 است چی دستاوردهایی داشتین؟ چی نتایج به دست گرفتین؟
دستاوردهای ما می بوده که ما یک سیستم جمع‌آوری ارقام ما ایجاد کردیم که البته معلومات به صورت ربع‌وار از سطح ولایات به سطح ملی میایه و این تجزیه و تحلیل میشه. پرسنل مشخص یا افراد مشخص اینا تعیین شدن، یعنی به کار گماشته شدن تا اینکه معلومات به صورت دوامدار جمع آوری کنن، تجزیه کنن، تحلیل کنن و پروگرام ببینن. و همچنین ما هم در سطح جامعه و هم در سطح مراکز صحی خود اونم افرادی که مسئولیت جمع آوری معلومات داشتن اونا ظرفیت های لازم در ارتباط گرفتن، یعنی ما کپاسیتی بیلدینگ ساختیم و امی سیستم هم مثلا ما در سطح مراکز صحی که یک به تعداد 175 مرکز صحی است در اوج ما ایجاد کردیم و در سطح پوسته های جامعه یا پوسته های صحی که در سطح جامعه است به تعداد 868 پوسته های صحی که معلومات برای ما جمع آوری میکنن ما در اوج ایجاد کردیم و بولتن میگیم به صورت ربع‌وار بولتن های از وضعیت سرویلانس که برای ما به دست میتن امو روندشه ما ای را به نشر میسپاریم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
دلم اسیر تو می اشتباه